بسم الله الرحمن الرحیم.
بعدی به دلیل هشتم رسید و به مناسبت اون دلیل هشتم گفتیم که ادله‌ای که در باب نیات سوء و شر وارد شده اونها رو بررسی کنیم. در بررسی ادله گفتیم که روایات را که ما ملاحظه بکنیم میتوانیم بگیم چند طائفه روایات در باب نیات و مقاصد داریم، مقاصد سو، نیات سو و شر داریم، که طائفه اول اون چند روایتی بود که به اطلاقش، نه به خصوص بلکه به اطلاق شامل نیات سوء هم میشد، که حالا اون سه یا چهار روایت بود. طایفه اول که ان الله یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه، و این شامل نیات سوء هم میشد، تصریح به خصوص مورد نشده بود، یه اطلاقی داشت. یا اون روایات دیگری که میگفت انما لامرئ ما نوا، این طایفه اول بود که بحث کردیم. خب این طایفه اول مطلقه، مطلق که شد به سادگی میشه قیدش زد، هیچ با اونایی که میگه بر نیات سو ما عقاب نمی کنیم، اون طایفه اول با اونا هیچ تعارضی نداره، یعنی که الان نحوه مطلق میگه اینجوریه، مانعی نداره که دلیل بیاد بگه تو نیات سو ما عقاب نمی کنیم. طایفه دوم نه، یه قدم جلو آمده بود. در طایفه دوم روایات تصریح می کرد که در نیات سوء بنابر ادعایی که شده مجازات و عقاب وجود داره، تصریح می کرد که این فرق می کنه با طایفه اول که به اطلاق ها می گفت. این طایفه دوم بود. در طایفه دوم روایاتی که ما بررسی کردیم تا حالا 5 تا بود، بله، بله، به گمانم 5مین روایت حدیثی بود که روایت اول من اثر سریرتن رداه الله رداها، اونم ردا شد نباشه، متعدی شد نباشه، ردا، ردا یعنی پوشیدن، رداها یعنی پوشاندن، رداها، رداه الله رداها، کسی که چیزی را در نهان بدارد خدا لباس اون را بر او می پوشاند. این تا اینجا اگر بود یه اطلاق بود، مهم اینه که بعدش میگه این خیرن فخیرن و این شرن فشرن، میگه اون شرم را، ردا را خدا بر اون میپوشونه. این روایت ظاهرن 5مین روایتی بود که در طایفه دوم بحث شد و روایاتی هم که تا به حال ما داشتیم، یکی همون نیت در واقع نیت الکافر شر من عمله بود، که این روایت چند نوع وارد شده، در بعضی داره نیت الکافر، در بعضی داره نیت الفاجر، بعضی هم داره نیت المنافق. اینا یک گروه از روایات بود که 2-3 تا حدیثشو خوندیم. یکی هم همون روایت وجه خلود فی النار بود، دیگری هم این روایت عمر بن یزید بود که اولین روایت بود که دیروز بحث کردیم. یادم نیست که این چهارمی بوده دیروز خوندیم یا پنجمی، من ترتیبا به هم خورده نمیدونم، شایدم چهارمی بوده. بله، حالا اگه دقیق بخوایم چه بکنیم، روایاتی که بحث کردیم ظاهرا اینا بوده. روایت اول حدیث 3 از باب 6 بوده که نیت الکافر شر من عمله. روایت دوم حدیث 4 بوده که میگه چرا بهشتیان و جهنمیان خالد و جاویدان میشوند، که میگه به خاطر اون نیاتشونه. این روایت دوم بود. و روایت سومم، حالا اگر ظاهرا خوندیم که نیت الکافره، روایت 17 همه همون بابه که باز داره نیت الکافر، و روایت چهارم هم مثلا همین حدیث 1 باب 7، ظاهرا مثلا این چهارم بوده. حالا من اونا گفتم و سریع گذاشیم کنار، بنابراین روایت چهارم ظاهرن بوده. حالا اینم از این دو سه روایت دیگه هم تو این بحث هست من عرض بکنم. روایت پنجم روایت 22 در باب 6، 22 باب 6 که 22 باب 6 اونجا داره همون روایت میگه و کذالک نیت الفاجر، اون روایت داشت نیت الکافر، اینجا داره نیت الفاجر. بحثی نداره روایت از نظر سند البته اشکالی داره، و اما از نظر دلالت همون داستانی است که در باب نیت الکافر گفتیم، اینجا در باب نیت الفاجره. فقط فرقش با اون قبلی ها اینه که اونجا کافر بوده اینجا فاجره، و از جهتی مقدار بهتره برای ما، ولی که بحث ما هم در مورد یه مسلمانی است که تجری میکنه، فاجر مسلمان هم را میگیره. اینم یک روایت که روایت پنجم میشه. و روایت ششم میشه، بله میشه روایت 5 باب 7. روایت 5 باب 7 اینطوره که امام باقر به جابر فرمودن که یکتب للمؤمن فی سقمه من العمل الصالح ما کان یکتب فی صحته. میگه وقتی که انسان مؤمنی مریض شد، همونی که در حال صحت به او میدادند از ثوابها داده میشه و برای او نوشته میشه. و یکتب للکافر فی سقمه من العمل السیء ما کان یکتب فی صحته، در مریضی کافرم بر اساس همون چیزی که در حال صحت نوشته میشد برای او از گناهان نوشته میشود. اینم روایت دیگری است که در این بابه. خب حالا این روایت خیلی صراحت یا وضوحی نداره که نیات را بگه، بیشتر میگه عطف به ما سبق میشه، یعنی همون اگر این الان صحیح بود چجوری عمل میکرد، حالا هم ادامش همون نوشته میشه. خیلی صراحتی در اون نیت نداره و یه کمی هم ربط داره با اون روایت خلود، یعنی در واقع میگه که این که حالا مریض شد دیگه نمیتونه اون گناهان رو انجام بده، ادامه داره، یا اگر خوب بود همون خوبی های قبل برای او نوشته میشه. اینم خیلی قانون جالب و عجیبیه دیگه. بله، این استدلالی که به این شده اینه که این بر اساس همون نیاتشونه. این که میگم یک شبهی میشه در این متوجه کرد اینه که کار به نیت هم ممکنه بگیم نداره، اصلا او دیگه حال نیت کردن هم نداره، اصلا توجه نداره به این که نیت این سو یا شر بکنه، خدا اون رو ادامه میده. این احتمال درش هست، البته حالا اقوا هم احتمال اوله، همونجوری که به ذهن شما میاد. البته آخرم حضرت فرمود که یا جابر ما اشد هادا من حدیث، خیلی چیز عجیبیه این، مخصوصا اون طرف عذابش عجیبه که میگه یکتب فی سقمهی من العمل سیء ما کان یکتب فی صحته، این خیلی چیز عجیبیه. البته این روایت از سند از جهاتی مشکل داره، ان محمد ابن حسن ابن شبمون ان عبدالله ابن عمرو ابن الاشعث ان عبدالرحمن ابن حماد انصاری ان عمرو ابن شم ان جابر، دو سه تا اینها توثیق ندارن و خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. این هم روایت دیگری که در اینجا میشه آورد. حالا این 5-6 روایتی بود که در متن وسائل بود. اگر سراغ مستمسکم برید، به سراغ مستدرکم برید، حالا این وسائل با مستدرک ما دیگه بعد از چند روز پیدا شد. اینجا ذیل این وسائل است که جامعه مدرسین چاپ کرده، متنش وسائله و کل مستدرک را در ذیل آن آورده، خیلی کار را آسان کرده. چاپ شده؟ حالا ما از قدیم میگفتیم بهشون که این کار بکنید، و البته جدا، و بله من 7-8 ساله که به آقای ریشری میگم کار اینجوری بکنید، نمیدونستم پس شروع شده. بله حالا اونم کار چیزیست دیگه، برای کارهای فقهی اونا ارزشمنده اون کار. اون کاری که در میزان الحکمه کردن مورد نقد کسانی هست که آمدن چی روایات شیعه و سنی رو همینجور قاطی با هم آوردن، بعضی به این نقد دارن که این قاطی کردنش مثلا خیلیش نیست، ولی این شکلی که متن و پاورقی بشه این کار خیلی درسته. هم اون نقد بهش وارد نیست، هم این که در مقام تطبیق و مقایسه راحت میشه مشخص کرد. حالا در اینجا این کار نسبت به وسائل و مستدرک شده در چاپ جامعه مدرسین. اگر ذیل همین باب 6 و 7 شما مستدرک رو هم ببینید، در همین طایفه دوم اون وقت روایات دیگری هم وجود داره. مثلا مستدرک در ذیل همین ابواب باب 7 روایتی رو از جعفریات نقل میکنه که نیت المنافق شر رو من عمله، و 3 تا روایت شد. یه روایت میگه نیت الکافر شر رو من عمله، یک روایت میگه نیت الفاجر شر رو من عمله، روایت سومی که در مستدرک آمده و در وسائل نیست و از جعفریات نقل شده، نیت المنافق شر رو من عمله، هم کافر هم منافق هم فاجر، یعنی انسان معصیت کار، مسلمان معصیت کار. در این نیت و نیت الفاجر شر من عمله باز در مستدرک از فقه الرضا نقل کرده. این بعضی روایاتی که در مستدرک آمده و عرض شود که یه مقدار بعضی روایاتی که در مستدرک آمده اون دلالت اون روایت اول باب 7 رو یه مقداری سست میکنه. بیشتر چند روایت در کنار هم آمده که میگه آدمی که تو باطنش خبص داره یه روزی این خبص باطنیش رو میاد. خیلی ناظر به این نیست که در واقع این نیت این عمل عقاب داره و تو اون دنیا عقاب میشه. یه مقداری اون دلالت اون رداه الله رداها یه مقداری سوس میشه اونا رو که آدم ببینه. دیروز هم ما به اطمینان نهایی نرسیدیم که این میگه عقاب داره.
تعبیر رداها مشکل خودش تعبیر که شما رو میرسونه، یعنی مثلا رداها داره رداهای اون سلیمه فاجعه باشه، یه جوری میکنه که در ظاهرش
در کاشاکه دیگه همطوره. بله یعنی یه پوشش آشکاری میشه،
آشکارش
دیگه. بله دیگه بله. یعنی یه نوعی شمول هم زمینش هست، درسته.
خود رو همون سریعه باشه خود رضا هم سریعه رو بیشتر تعریف میکنه تا اینیت
میشه. بله این که حالا نیت هم سریعه است ولی رضای اون را میپوشونه به او، یعنی اینا ظاهر میشه یه وقتی، نه اینکه حالا بخواد بگه به نیت صرف ما عقاب میکنی. کما اینکه در نیت الکافر و نیت المنافق هم ولو ما استظهار رو مایی کردیم، ولی اون چی که حالا من در پایان این 7-8 روایت طایفه دوم میخوام اینجا عرض بکنم اینه که طایفه اول که اطلاق بود قابل تقلیده، طایفه دوم هم ما را به یه نقطه خیلی واضحی نرسند که روایتی به صراحت با یه دلالت واضح بگه آقا به نیت این عمل بد شما را عقاب میکنیم. خیلی اینجور چیز واضحی در اگرم باشه میشه با اون روایات بعدی ظهورش رو تغییر داد، که اینو بعد خواهیم گفت، البته این بحث ادامه خواهد داشت. خب طایفه اول اونی بود که اطلاقی داشت که نیات خیر و سوء را هر دو رو میگرفت و میگفت که اینها مورد مؤاخذه قرار میگیرن بنابر احتمالی. طایفه دوم در خصوص نیات سوء بود، با حالا مشکلی که کم و بیش در دلالت و سند بعضی بود ملاحظه کردید. میرویم سراغ طایفه سوم. طایفه سوم نه، در نقطه مقابل اون دو طایفه میگه که آجان ما بر نیات سوء عقاب نمی کنی. این طایفه سومه که بر خلاف مفاد مطلقات طایفه اول و روایات خاصه طایفه دوم میگه نه، بر گناه، بر نیت گناه عقاب نمی کنی و در نتیجه اشکالی هم نداره. خب میایم باب 6، برمیگردیم به باب 6 از ابواب مقدمت العبادات که جلد اول وسائل. باب 6 اینه، روایات این طایفه سوم در باب 6. اولین روایت، روایت 6 باب 6ه، که و عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن علی ابن حدید، عن جمیل ابن دراج، عن زراره. سند قابل تصحیحه. این طایفه دوم چند تا روایت خوب داره، اون قبلی ها به این محکمی نبود اسنادش. داره که زراره عن احد ما، روایات زیادی داره زراره که عن احد ما نقل میکنه، احد صادقینن. دلیلش هم اینه که هشت و نشت ممتد طولانی و در سطح بسیار گسترده با دو امام داشته و گاهی مطمئن نیست که از کدامه، میدونه که از امام معصومه ولی اینکه از امام باقر یا از امام صادق سلام الله علیه ما بوده نمیدونه. روایت زیادی داره که نه احده ما، اینم از همون قبیله. حالا این روایت، ان الله تبارک و تعالی جعل لآدم فی ذریتهی ان من هم به حسنتین فلم یعملها کتبت له حسنه. اگر کسی تصمیم به یک کار خوبی گرفت ولی عمل نکرد، خدا برای او حسنه می‌نویسه. و من هم به حسنتین و عملها، اگرم عمل کرد به اون نیت خوبی که داشت، کتبت له عشرا، 10 برابر ما به او ثواب میدیم. این دو که در نیت حسن است، اما نقطه مقابل هم دو تا گزاره داره، و من همه به سیعتن لم تکتب علی، در نسخه ای داره که ولم یعملها، من همه به سیعتن ولم یعملها، میگه چیزی بر او نوشته نمیشه. و من هم بها و عملها کتبت علیه سیئه، که این روایت 4 گزاره درش اومده، 2 تا مربوط به حسنه، 2 تا مربوط به سیئه. در حسنه 2 تا قصه را و قانون را بیان میکنه، یکی این که آن نیات خوب شما مشمول ثوابه، 2 هم این که اگرم عملم بکنه به نیت خوب، ثواب او در همه احوال طبیعی 10 برابره، 10 برابره، حالا یا دقیقاً 10 برابره یا از باب مبالغه. این دوتا قانون خوبی هاست، نقطه مقابلش 2 قانون برای بدی ها. اول اینکه هم و نیت سوء عقاب نداره، دوم اینه که حالا اگر هم عمل کرد به همون اندازه خودش عقاب میشه، دیگه مضاعف نمیشه در حال طبیعی، مگر در یه احوال خاصه ای که در جای خودش بحث شده. این روایت اوله که در این معتبره زراره به صراحت آمده که تصمیم به بدی عقاب نداره. این دلیل اول. چند نکته که در این دلیل که واضحه من شماره بار عرض میکنم، غیر از بحث سند در دلالت، یکی این کلمه همه است، که همه همون مفهوم نیت رو داره. حالا از لغت شناسی بحث مفصلی داره کار نداریم اینجا دیگه، حالا تو کاربردهایی که پیدا کرده یعنی همون نیت و تصمیم و اراده است. وارد اون لغت شناسی شدنش خیلی ارزشی نداره. این یک نکته. نکته دوم این که اطلاق داره این مسئله نسبت به همه انسان ها، چون داره که جعل لآدم فی ذریتهی ان من هم بحسنتن، اونم نبود اطلاق داشت. اینم که حالا در ابتدا ما شاهد این جعل لآدم فی ذریت آدم نشون میده که این قید مؤمن و غیر مؤمن نداره، هر کس هم به حسنه سیئی پیدا بکنه لم تکتب علیه. بله بله همین رو میخوایم بگیم، یعنی در واقع این که میگه ما بر نیات سو عقاب نمی کنیم و این یک نوع منتیست، این همه بشر رو میگیره. این نکته دوم. نکته سوم اینه که لم تکتب علی که میفرماد عقاب برای او نوشته نمیشود، این در واقع معناش این است که یعنی حرمت اینجا وجود نداره، گرچه یک احتمالی هم وجود داره که لم تکتب علی یعنی ما من امتنانن عقاب رو بر میداریم، ولی اون که لحاظ تکلیفی ممکنه بگیم حرامه، ولی ظهور بیشترش در همون احتمال اوله که یعنی حرمت نیست. اینم از این نکته سوم. نکته چهارم هم اینه که اطلاق داره این من همه به سیئت لم تکتب علی، از جهت اینکه این شخصی که تصمیم گناه گرفته مشغول مقدمات شده باشه یا نشده باشه، این اطلاق داره. گاهی تصمیم میگیره وارد مقدمات میشه ولی به ذل مقدمه نمیرسه، گاهی هم اصلا تصمیمی بوده که منصرف میشه اصلا به مقدمات هم نمیشه، این از این جهت اطلاق داره. همانطور که اطلاق داره از جهت این که هم غیر تجری را میگیره هم تجری را، یه وقت است که تصمیم میگیره ولی بعد منصرف میشد و عمل نمیکنه، یک بار تصمیم میگیره عمل هم را انجام میده ولی اتفاقا اون خمر نیست که تجری، اینه اینم را میگیره، اطلاق انجام را میگیره، برای اینکه هم به سیئت ولم یعملها، اطلاق ولم یعملها هم غیر تجری عملی را میگیرد هم تجری عملی را میگیره، یعنی بر بحث ما هم انطباق پیدا میکنه. ممکنه کسی بگه نه انصراف داره به اونجایی که اصلا هیچ دست به عمل نمیزنه، ولو عملی که واقعا هم اونجور نیست، ولی بعید این انصراف و شاهدش و اطلاقش اون فرض تجری را هم بعید نیست که بگیره. اینم جهت دیگری که در این روایت شریفه هست. و سیئه هم که باز اطلاق داره هر گناهی باشه. از این جهت این روایت بعید نیست که در واقع تجری را هم بگیره و بگه تجری هم ما عقاب نمی کنیم، برای اینکه فقط همه به سیئت ولم یعمل ها، و اونی که عمله ها اون سیئه نبود. نه خب نه همه ملاکه، او تصمیم گرفته به چی؟ تصمیم گرفته به عرض شود که، حالا اینو البته بحث میکنیم که اون نفس تجری اگر دلیلی داشته باشیم که دلیلی بیاد بگه همین اقدام عملی شما گناهه، اون اگه باشه بله همه به سیئت میشه، اون بله بله همینطوره، منتها اون دلیل میخواد یا دلیل عقلی میخواد یا دلیل نقلی، حالا اینو بعد بحث میکنیم چون این چند تا روایت رو بگیم این نکته بحث خواهد شد. این روایت اول. روایت دوم ببینید، روایت دوم دنبال این همون هفتمین روایت باب شیشه، ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن ابی عبدالله عن عثمان ابن عیسی، عن سماعت ابن مهران، عن ابی بصیر، این روایت هم معتبره، اعتبارش از اون قبلی هم بالاتر از اون سند، از امام صادقه که ان المؤمن لا يهم بالحسنه ولا يعمل بها فتكتب له حسنه. میگه تصمیم گرفت و عمل نکرد، میگه حسنه برای او مینویسی، و اگر هم عمل بکنه کتبت له عشر حسنات، مثل روایت بالا. و نقطه مقابل اون، و ان المؤمن لا يهم بالسيئه ان يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه. تصمیم میگیره به این که سیئه رو انجام بده و انجام نمیدهد، فلا تكتب عليه، این عقابی نداره. این روایت هم چند نکته ای که داره واضحه، یکی این که سند داره معتبره، دو این که فرقی که این روایت با قبلی داره اینه که اینجا در باب مؤمنه، اون موضوعش بنی آدم بود، ولی اینجا میگه مؤمن اگر اون کار کرد ثواب مضاعف داره و اگر نیت خوب بدون اقدام ثواب بهش داده میشه، و اگر نیت بد بکنه ولی عمل در عمل انجام نگیره ما عقابش نمی کنیم. مؤمن موضوع حکمه، نه مطلق. ممکنه بگیم فقط مخص مؤمنه، غیر مؤمن رو نمیگیره. نه، اون مثبتینه، مخصص نمیتونه باشه. بله،
بس عدم عمل به نیت.
خب
نیتش رو عملی نمی کنه، این شامل
متجلی نباشه. بله ممکنه. این حالا عرض میکنم این یک کمی ادعای انصراف تو این قوی تره. اونجایی که داشت اون روایت قبلی داشت همه به سیئت لم تكتب علی، ممکن بگیم انصراف نداره. حالا اجازه بدیم من اون نکته قبل رو تمام بکنم. نکته دوم پس این شد که اینجا موضوع حکم مؤمنه و اونجا مطلق بنی آدم بود، منتها اینا چون مثبتینه مطلق بر مقید هم نمیشه. نکته سوم این مطلب هست که احتمال انصراف این از مورد تجری خورده قوی تر از روایت قبله، برای اینکه ببینید عبارت اینه ان المؤمن لا يهم بالسيئه ان يعملها، تصمیم میگیره گناه را انجام بده، فلا يعملها، ولی اون گناه را انجام نمیده، یعنی نمیره به سمت اقدام. ممکنه بگیم که لا یعملها یعنی تصمیم بود ولی دست به عمل نزد، و در تجری دست به عمل زده، پس این اون رو نمیگیره. این احتمال اینجا یه خورده قوی تر از قبله، ولی در این حال اینجا میشه اون رو جواب داد که میگه که هم به سیئه و لم یعملها، یعنی لم یعمل سیئه، در تجری که عملی که انجام داده که اون عمل خارجی سیئه نیست، لم یعمل سیئه، شرب خم نکرده، شرب نجس نکرده، و همون سیئه ای که قصدش کرده همون رو عمل نکرده. نه حالا اونو بعد بحث میکنیم اون نکته شما، نه اینکه حالا یه سیئه دیگه که تجری باشه انجام داده، نه، میگه تصمیم از سیئه یعنی یه گناه معین، تصمیم به قتل انسانی گرفت، نفس محترمه ای را تصمیم گرفت بکشد و نکشت نفس محترمه را، همونی که تصمیم گرفته بود انجام نگرفت. حالا به چه شکلی؟ یه شکل اینه که اصلا نتوانست یا نخواست، یه شکل هم اینه که نه، شروع هم کرد مقدمات را ولی ذل مقدمه را انجام، یه شروع اینه که به دید خودش ذل مقدمه هم را انجام داد ولی واقعا این نفس محترمه نبود، یه شبهی بود که بهش تیر زد، یا اینکه نه، اون کافر حربی غیر معاهد بود. همه اینا میتونه بگیره، اطلاقش میتونه همه اینا را بگیره، و انصرافش شاید وجهی نداشته باشه. اینم روایت دومه در این باب. روایت سوم باز در همین باب 6، روایت هشتمه، ببخشید این هفت بود، هشتم، بله همین پشت سر همه شیش و هفت و این هشته. هشتم هم ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان جمیل ابن دراج ان بکیر، که قاعدتا این ابن بکیره که میشه معتبر، ان ابی عبدالله علیه السلام او ان ابی جعفر. بازم اینجا عبدالله ابن بکیر تردید داره، شبیه زراره در اون روایت اول که میگه من اینو نقل میکنم یا از امام صادق یا از امام باقر، که ان الله قال لآدم یا ابن آدم یا آدم جعلت لك ان من هم من ذریتك بالسیئه لم تكتب علی، و اگر عمل بکنه کتبت علیه سیئه. اینم روایت باز معتبر است. و نکاتی هم که در این روایت ها اینه که این روایت هم مثل روایت اول مطلق انسان موضوعشه نه مؤمن، و اون ادعای انصراف هم در این یه مقدار ضعیفتره، بیشتر شبیه روایت اوله. من همه به سیعتن لم تکتب علی، هر جور میخواد باشه، اطلاقش خود قوی تره. این روایت سوم. روایت چهارم باز دهمین روایت این بابه، که این دیگه سندش خالی از اشکال نیست. این از یک کتابی به نام کتاب زهد که به حسین ابن سعید اهوازی نسبت داده میشه نقل شده، که حسین ابن سعید اهوازی از عبدالله ابن مغیره عن جمیل ابن دراج از امام صادق نقل کرده. اینم باز فرموده اذا حمل عبد به سیئه لم تکتب علی. این روایت از نظر سند مشکل در همون کتاب زهده، از حسین ابن سعید تا عبدالله ابن مغیر و جمیل ابن دراج اینا معتبرن، اما اینکه این کتاب زهد واقعا همون زهدی است که عبدالله حسین ابن سعید نوشته، این ثابت شده نیست، محل تردید. از این جهت در نسبت این کتاب به حسین ابن سعید یک تردیدی وجود داره، و حالا بحثایی که راجبش هست از این جهت خالی از ضعف نیست. از آن دلالت هم همون بحثایی که گفتیم با تأکید بر این که اینجام داره اذا حمل عبد، دیگه کار به مؤمن و مسلم و اینها نداره. این روایت چهارم. روایت پنجم روایت 21 فکر میکنم از همین باب شش ابواب مقدمات عباداته. روایت 21 هم اینه، عبدالله ابن جعفر همیری فی قرب الاسناد عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه عن جعفر ابن محمد از امام باقر علیه السلام که فرمودن لوکانت نیات من اهل الفسق، لوکانت نیات من اهل الفسق یؤخد بها اهلها اذن لأخذ کل من نوزنا به زنا، کل من نوسرقه به سرقه، من نوالقتل بالقتل، ولکن الله عدلون کریمون لیس الجور من شأنه. اگر قرار بود ما مردم را، خداوند مردم را به نیاتشون مؤاخذه بکنه، هر کسی که نیت زنا، سرقت، قتل و هر گناهی میکرد باز مشمول اون گناه بشه، و خداوند عادلی است که جور در شأن و ظلم شأن اون نیست، این کارو نمیکنه. این روایت فرقش با روایات قبل در این نکته است، بقیهش حالا مثل همون قبلی هاست، داره میگه به نیت گناه عقاب نمیکنه، بنابراین نیت گناه عقاب نداره. این همون مفادیه که در چهار روایت قبلی بود، اینجا هم آمده. اما نکته متفاوتی که داره این است که تعلیل میکنه، میگه خداوند جور نمیکنه. اگر این را بپذیری معناش اینه که عقاب بر نیات سو گویا ظلم است، و اگر این تعلیل باشه اون وقت همین دیگه مقدمه بر اون معارضها و همه چیز میشه. چرا؟ برای این که میگه عقاب بر نیات ظلمه، اگر روایاتی هم میگه نیات را عقاب میکنیم، حتما با تصرف بکنیم در ظاهرش، برای اینکه خداوند برتر از این است که نسبت ظلم ان الله لیس بظلام للعبید، و این هم عقاب بر تصمیم گناه را مصداق ظلم قرار داده، و ان الله لیس بظلام للعبید میگه این روایت رو باید بپذیرید، نمیشه برید بگید این روایت رو با اون روایت رو ما معارضه داره، حالا جمع کنیم و ببینیم چی و کجا اونا. میگه نه، حتما برو اونا رو تصرف بکن، ظواهرش رو تغییر بده. این نکته جدیده تو این روایت که لکن الله عدل کریم لیس الجور جور من شأنه، که جورم برای اینکه ربطی با اینجا پیدا بکنه، میگه مصداق این جور همین است که اینجا گفتیم، یعنی خدا بیاد بر نیات عقاب بکنه، میگه این نمیشه، این حرف جدیدیه که تو روایت آمده، و دیگه مقام مقام معارضه نمیشه بگیم یه روایت اینجور گفته یه روایت اینجور گفته، نه، میگه اون اصلا جوره و خدا این کار رو نمی کنه. معارضه بدوی که میشه، ولی استقرار پیدا نمی کنه، برای این که میگه که همون چیزی که اون روایات داره میگه عقاب میکنید، این روایت داره میگه ظلمه. یعنی شبیه آبی از تخصیص دیگه، این آبی از اینه که بیاد با اون مقابله بکنه و اون بتونه بیاد با این معارضه بکنه، یک چنین وضعی پیدا بکنه. حالا اینا رو باید بحث کنیم دیگه. اینم روایت پنجم. بله،
دو تا قید داریم، هم عدل اومده هم کریم. اگر عدل تمام برماشون درست بگو کرامت هم اومده،
نه عمده بحث مال عدل و کریم اون ناش خیلی چی نیست، عمده اینه که لیسل جور من شأنه، میگه این جوره.
جور توضیح داده، جور در جایی که مثلا در یه گناه انجام بده خدا رو بیشتر از این گناه باید
باشه، جور
بله 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 که نو یتیب و علانیات الخیر و ازمارهم علیها و لا یعاخد و اهل الفسق حتی یفعلو. بله بله اون که آمده. خب این روایت پنجمه. یکی دو سه روایت دیگه داریم که انشالله فردا ملاحظه میکنیم و وارد حالا بحث جمع میشیم وسائل. بله اون روایت هم